بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وإن قد الثمن المعين فإما أن يشترط رد عينه أو يشترط رد ما يؤم بدله ما عدم التمكن من العين بسبب لا منه أو مطلقا أو ولو ما التمكن منه على إشكال في الأخير. در این امر دوم فرمودن که این ثمنی که در این بیع خیاری رد او به مشتری شرط شده برای خیار بایع، این ثمن کروزی داره، یا این است که این ثمن کلی در ذمه است، و یا این است که این ثمن ثمن معین خارجیه، و در هر کدام یک از این دو صورت یا بایع این ثمن رو قبض کرده یا اینکه بایع قبض نکرده. رسیدیم به این صورت که بایع ثمن را قبض کرده در موردی که ثمن ثمن معین خارجی هست. اینجا هم فرمودن که سه صورت کلی داره، یا اون چه که شرط شده رد عین همین ثمن معینه، این یک، یا اون چه که شرط شده رد العین یا بدل عینه، این هم دو، یا شرط به صورت مطلقه نه خصوص عین رد شده شرط شده و نه اهم از عین و بدل عین، به صورت مطلق هست. پس این صورتی که بایع ثمن معین را قبض کرده کلن خودش سه صورت داره. اون وقت صورت دوم که شرط شده از رد عین یا بدل عین، خود این صورت دوم هم صوری داره، یا رد بدل را مطلقا قرار میده، میگوید چه رد عین ممکن باشه و چه رد عین ممکن نباشه، من اگر عین را یا بدل عین را رد کردم شما باید مبیع رو برگردونید، یا اینکه نه رد عین رد بدل فقط در صورت فقدان عینه، اون جایی که عین مفقوده و تمکن از عین وجود نداره اونجا میگوید که بدل رو رد میکنن. اون وقت این هم خودش دو صورت داره، فقدان العین گاهی اوقات سببش بایعه، گاهی اوقات سببش غیر بایعه. یه وقتی است که مشتری میگوید اگر عین موجود نبود و مفقود بود بدل ثمن را هم به من رد کردی، من قبول میکنم در صورتی که سبب فقدان عین خودتوی بایع نباشی. یه وقتی هم هست که از این جهت هم مطلقه، اهم از این که سبب فقدان بایع باشه یا بایع نباشه، در صورت فقدان العین اون چه که کفایت می کند رد البدله. خب از کلن سه صورت شد. حالا ما باید حکم این سه صورت رو در اینجا بیان بکنیم. صورت اول این است که اون چه که شرط شده رد عین ثمن هست. مرحوم شیخ ابتداعا می‌فرمایند نتیجه این شرط این است که اگر عین ثمن مفقود شد، ولو در مفقود شدن عین ثمن و در تلف شدن عین ثمن بایه نقشی نداشته باشه، مثلا ثمن به یک تلف سماویه از بین رفته، اینجا دیگه خیار منتفیه، چون ظاهر شرط این است که بلکه تصریح می کند به این که باید عین ثمن را برگردانید، مگر این که می فرماین این حرف رو بزنید. بیاین در اینجا بگیم که درست شرط شده است رد عین ثمن، اما این شرط فقط یک مورد رو میخواد خارج بکنه، اونجایی که سبب تلف و سبب اتلاف در ثمن خود بایع باشه. یعنی مشتری میخواد بگه اگر ثمن رو خودت از بین بردی و اتلاف کردی، اینجا دیگه خیار نداری، اما اگر ثمن از طرق دیگری تلف شده باشه، اینجا بگیم باز خیار باقیه. اما مرحوم شیخ می‌فرمایند که وفیه نظرون، که ما چنین چیزی رو از اطلاق شرط استفاده نمی کنیم. بگیم از اطلاق شرط این ردت تستمن، اطلاقش این است که اون صورتی که بای سبب در اطلاق بوده خیار فقط ساقطه، از اطلاق شرط چنین استفاده نمیشه. این حکم صورت اول که شرط شده از رد عین ثمن. صورت دوم که شرط میشود رد عین یا بدل عین. اینجا هم گفتیم که بدل یا در فرض فقدان العینه یا حتی در فرض تمکن از عینه. مرحوم شیخ می‌فرمایند در اونجایی که تمکن از عین داره، اصلا در این که رد بدل بکنه خودش یه مقدار محل اشکاله، با معنای شرعی فسخ و با معنای لغوی فسخ سازگاری نداره که بگیم اونجایی که عین مال مردم موجوده عینش رو انسان نده، بدل او رو بپردازه. پس این مورد که محل اشکاله، باید بیایم حکم اون موردی که محل اشکال نیست بیان بکنیم، یعنی اونجایی که این مفقوده میخواد به جای این بدل رو به پردازه. شیخ میفرماید خب اینجا باید به مقتضای شرط عمل بشه، اگر این مفقوده بدل رو میپردازه و بعد از آنی که بدل رو پرداخت، بایع میتواند معامله رو فسخ بکنه. میایم سراغ قسم سوم. اسم سوم اونجاییست که نسبت به عین یا اعم از عین و بدل مطلق گذاشته، میگه اگر ثمن رو رد کردی این مبی مال توست. مرحوم شیخ میفرمایند مقتضای ظاهر شرط در همین صورتی که به صورت مطلق گذاشته، ظاهر شرط این است که عین ثمن رو بده. اطلاق انصراف دارد به رد عین ثمن و شامل رد بدل نمیشه. بعد یک کلامی رو از دروس و از حاشیه شرایع نقل میکنن که در این دو جا گفتن اطلاق لا یهمل علی العین، این دو فقیه فرمودن که اگر در یک موردی سمن به صورت مطلق بیان بشه این اطلاق حمل بر عین نمیشه. شیخ انصاری میفرماید شاید مورد کلام این دو نفر در ما نهنفی نباشه. ما الان در ما نهنفی در موردی که سمن معینه داریم بحث میکنیم. این دو فقیه که فرمودن اطلاق لا یغمل علی العین در اون معامله ای میگوین که سمن اون معامله سمن کلی بوده و اونجایی که سمن کلی باشه رد البدل کفایت میکنه، زمانی که انشاءالله الان بیان میکنه. تا اینجا این حکم این سه صورت در اون فرضی که سمن معین بوده و بایع سمن رو قبض کرده. حالا میایم سراغ اونجایی که سمن کلیه. یه معامله شده بین بایع و مشتری، سمن کلی هست و در این معامله شرط شده که اگر سمن رد بشه نبی برگردد به ملک بایع. می‌فرمایند اینجا هم دو صورت داره، یا این سمن کلی به عنوان مافز ذمه است و یا اینکه این سمن کلی تعین پیدا کرده در یک مصداق خارجی و مشتری او رو یعنی و بایع او رو قبض کرده. می‌فرمایند اونجایی که سمن به عنوان مافز ذمه است ادائش ردش به ادای مافز ذمه. مثلا در ذهن شریف دون هست در اون روایت سعید ابن یسار، اونجا شخصی می آورد مالی رو به اهل روستا می فروخت به 12 تومن. مثلا اهل روستا در یه معامله دوم این 12 تومنی که بر ذمه‌شون بود در مقابل این 12 تومن خانه‌شون رو به این شخص می‌فروختن. منتها شرط می‌کردن که اگر تا 10 روز تا 1 سال این 12 تومن رو آوردیم به تو دادیم تو خانه رو به ما برگردونی. پس در روایت سعید بن یسار ثمن معامله کلیه در ذمه خود بایعم بوده از اول. میفرماید رد ثمن کلی به اداء مافی ذمه، اون چه که در ذمه‌اش هست بیاد ادا کنه. حالا میخواد ما بگیم اون چه که ادا میشود عین اون ثمنی است که در معامله بوده یا بدل او هست، این دیگه در اینجا فرقی نمی کنه. تعبیری که دارن این است که می فرماین اینجا اونایی که می گوین این اداء ما فی الذمه عنوان بدله، دلیلشون اینه بایع که خانش رو فروخت در معامله دوم اون 12 درهمی که بر ذمه‌اش بود یعنی در معامله قبل بدهکار بود به این مشتری، بعد از آنی که خانش رو فروخت اون 12 درهم می شود ملک خود بایع. وقتی که ملک شد در حکم طلب رو پیدا می کنه. وقتی که در حکم طلب رو پیدا کرد اگر 1 12 درهم دیگر آورد به این مشتری داد این دیگه عنوان بدلیت رو داره. ما نمیتونیم بگیم این عین همان ثمنی است که مشتری به بایع داده. علایانه شیخ میفرماید این فرقی نمی کنه که ما بگیم اون چرا که به عنوان مافی الذمه ادا می کند عین الثمن است یا بدل الثمن است. در این مورد که سمن کلیه و در ما در ذمه است، رد و سمن به ادای ما فی الذمه است. اما صورت دوم اونجایی که سمن کلیه اما در ذمه بایع نیست، یعنی تعین پیدا کرده اون کلی به یک عین معین خارجی و بایع هم آمده اون عین را عرض کرده، اینجا میفرماین همون صوری که در قبض ثمن معین آمد همون صور میاد. اگر شرط شود رد همین ثمن معین باید به شرط عمل بشه، اگر شرط شود رد این ثمن یا اعم از این ثمن یعنی بدل باید به مقتضای شرط عمل بشه. اما اگر به صورت مطلق باشه شیخ می‌فرمایند در اینجا دیگه ما یعم البدل و ظهور در ما یعم البدل رو داره. چرا؟ خوبی رو دقت بفرمایید، همین رو مخواهیم ارز کنیم. در قبض ثمن معین شیخ در اونجا فرمود در صورت سوم که مطلقه، اونجا اطلاق انصراف دارد به عین ثمن، اما در این صورت سوم در ثمن کلی می‌فرماید اطلاق رو باید حمل بکنیم بر اعم از عین ثمن و بدل ثمن. چرا؟ اینجا در ثمن کلی مگر چه خصوصیتی وجود داره؟ شیخ می‌فرماید در قالب بیع خیاری این چنینه، در بیع خیاری غالبا بایع وقتی که ثمن رو می‌گیره اولا ثمن معامله ثمن کلیه و ثانیا بایع غالبا در ثمن تصرف می‌کنه و ثمن از بین می‌رود، لذا اونجایی که در ثمن کلی رد و ثمن به صورت مطلق شرط می شود شیخ می فرماید اطلاق در اینجا را باید از راه تبادر که منشأ تبادر هم غلب است حمل بکنیم بر رد ثمن اعم از عین ثمن و یا بدل ثمن. پس بین صورت سوم در ثمن کلی و صورت سوم در ثمن معین یک چنین فرقی وجود داره. تا اینجا امر دوم تمام میشه تا امر سوم. اینجا غلبه نیست، غلبه ببینیم غلبه چه فرق اینه، غلبه در اونجایی که معامله میاد روی یک ثمن معین خارجی، وقتی میگه ثمن رو بده یعنی همین ثمن رو بده، اما در اونجایی که ثمن کلیه و قالب معاملات هم همینطوره که ثمن درش کلیه، شما الان میگین کتاب فروختم به 1000 تومن، اینجا ثمن کلیه یا معینه؟ اول ثمن کلیه، قالب معاملاتی که مردم دارن شاید 80% ثمن درش کلیه. شما الان نون میخرید میگه به 2 تومن، به 10 تومن، این 10 تومن 10 تومن کلیه، منتها حالا بعدا شما این کلی رو معین میکنید در یک فرد خارجی، چون در قالب معاملات ثمن کلیه، این یک. و در ثمن کلی نظر به عین معین وجود نداره، میخواد ثمنشو بگیره مشتری، بعد از اینکه بایع میخواد رد کنه مشتری میخواد ثمنشو گیر بیاره، اینجا دیگه فرقی بین رد عین ثمن یا بدل ثمن نمیکنه. خب و ان قبض از ثمن المعین، اگر ثمن معین رو قبض کرد، اینجا 3 صورت داره، اما ان یشترط رد عینه، یا شرط میکند که مشتری شرط بکنه فرقی نمیکنه، بایع شرط کنه یا به صورت مجبورم میتونیم بخونیم، اینا فرقی نمی کنه. شرط بکند رد عین ثمن را، این یک. یا شرط میکند رد ما یعم و بدله، اعم از عین و بدل را، این دو. یک خط بعدی صورت سوم، و اما ان یطلق، یا به صورت مطلق گذاشته میشه، یعنی نسبت به عین یا اعم از بدل عین و خود عین قیدی نیست. اون وقت این صورت دوم ابتداعا خودش رو صورت داره. میگیم این جایی که میگی بدل، میفرماد بدل یا در صورت عدم تمکن از عین یا در صورت حتی تمکن از عین. مع عدم تمکن من العین، باز این به سبب لامنه او مطلقا رو رها کنید، او ولو مع تمکن من العین، میگه که بدل رو میدم چه در صورت تمکن از عین چه اعم از تمکن و عدم تمکن از عین. اون وقت اونجایی که تمکن از عین ندارد، خودش اونجا دو صورت داره، یا فقدان العین به سبب لامنه، یعنی لامن الغایه، یعنی دیگری سبب شده تا عین از بین بره، او مطلقا، این مطلقا یعنی به سبب مطلقا، چه سبب فقدان العین بایع باشد چه سبب فقدان العین غیر بایع باشه. خب بعد می فرمایند الا اشکال فی الاخیر. فی الاخیر یعنی اونجایی که تمکن از عین دارد، بگیم ولو اینکه عین موجوده اما بتونه بدلش رو بده، میفرماید این محل اشکاله. با معنای شرعی و لغوی فسخ سازگاری نداره. معنای لغوی فسخ، فسخ العقد یعنی حل العقد، باز کردن عقد. باز کردن عقد یعنی چه؟ یعنی هر چیزی برگرده سر جاش. ثمنی که عرض می‌شود دست بایعه برگرده به ملک مشتری، مطمئنم برگرده به ملک بایعه. خب پس این اقتضا می‌کنه که اگر خودش موجوده، خودش برگرده سر جای خودش. بگیم عین ثمن موجوده اما معذارک در مقام فسخ بخواد بدلش رو برگردانه، این با معنای لغوی فسخ سازگاری نداره. معنای شرعی فسخ هم اینطوره. فسخ العقد معناش این است که هر ثمن و مثمن رو برگردونیم به ملک مالک قبلی. من حیث اقتضاء الفسخ شرعا بل لغتا، اقتضا دارد رد العین مع الامکان، در صورت امکان. خب حالا یه فرعی رو اینجا بیان میکنم. اون جایی که ثمن تلف بشه، در بدل خوندید در کتاب البیع، بدل القیمی قیمیه، بدل المثلی هم مثلیه. حالا اگر یک کسی بخواد در یک جا که ثمن قیمی بوده بدلش رو مثلی بده یا بالعکس، آیا درسته یا نه؟ میفرمان وجهان و فی جواز اشتراط رد القیمه، قیمت رو رد کنه در ثمن مثلی و بالعکس، یعنی رد المثلی فی القیمی، رد المثل فی القیمی، این دو بچه. خب تا اینجا دو صورت کلی خونده شد، و اما ان یطلق، اما ان یطلق یعنی نسبت به عین یا بدل قیدی نداره. حالا فعل الاول، علل اول اونجایی که شرط رد عین ثمن میشه، لا خیار الا برد العین، اگر خود عین رو رد کرد خیار داره. فلو تلف لا من البایع، اگر تلف بشه حتی سبب تلف هم بایه نباشه، یعنی به تلف سماوی باشه، پس ظاهر و عدم الخیار یه خیاری وجود نداره. الا ان یکون اطلاق و اشتراک رد العین فی الخیار، مگر این که بگیم از اطلاق اینی که شرط کرده از رد عین را، رد العین اطلاقش افاده می کند سقوط خیار را به اطلاق البایه. اینی که مشتری میگه خود عین رو باید رد کنی، میخواد بگه اگر خود توی بایه عین رو از بین بردی دیگه خیار نداری. و یبقى الخیار فی اطلاق غیره یبقى علی حاله، خیار در اطلاق غیر بایه بر حال خودش باقیه. و فیه نظرون، فیه یعنی اینکه اطلاق افاده کند سقوط خیار به اطلاق البایه را، نظرون به اشکال. چرا؟ بگیم کجای اطلاق همچین دلالتی داره؟ به تعبیر مرحوم شهیدی دلالت باید یکی از این دلالات ثلاث باشه. گفته است که باید این را رد کنی. خب این کجاش دلالت داره بر این که اطلاقش حمله بر اون صورتی می شود که اگر بایه اطلاق کرد دیگه خیار نداشته باشه؟ مشتری میگه من هستم و مطلوب من عین این ماله، هر وقت عین مالو به من دادی نقی مال تو باشه. اگه عین از بین رفت، چه منشأش بایه باشه چه غیر بایه، دیگه خیاری نداره. و علی ثانی، بنابر اونجایی که اعم از عین و بدل باشه، فلهو رد البدل، بایه میتونه بدل رو رد کنه. البته فی موضع صحت الاشتراط، در اونجایی که اشتراط صحیحه. چون گفتیم در اونجایی که عین مفقود شود بدل صحیحه، اما اونجایی که مع وجود العین هم ما بخواییم بگیم بدلم دادنش صحیحه، مرحوم شیخ فرمودن این با معنای لغوی و شرعی فصل سازگاری نداره. پس فی موضع صحت الاشتراط یعنی اونجایی که بدلیت صحیحه، و اونجایی هم که بدلیت صحیحه یعنی اونجایی که این چی شده؟ مفقود شده. و اما ثالث، اما ثالث یعنی صورت چی؟ اطلاق. اون اما ان یطلق و مقتضا ظاهر شرط فیه رد العین، مقتضای ظاهر شرط این است که خود عین را باید رد کنه. و یظهر من اطلاق محکی دروس و حاشیت شرایع، این من اطلاق یعنی کلام دروس و کلام حاشیه شرایع، مطلق است نسبت به این که ثمن کلی باشد یا معین. این اطلاق اولی معناش اینه، چه ثمن کلی باشه چه معین، یعنی در هر دو صورت دارن این حرفو میزنن. چی میگن در هر دو صورت؟ میگن ان الاطلاق لا یحمل علی العین. این اطلاق دوم یعنی اطلاق نسبت به عین یا بدن، این لا یحمل علی خصوص العین، حمل بر این که حتما باید عین ثمن رو بدی نمیشه. پس در حقیقت این با اون که شیخ گفت مخالفت داره. شیخ فرمود در صورت اطلاق ظاهر این است که باید عین رو رد بکنن، اما این دو بزرگوار فرمودن ان الاطلاق لا یحمل علی العین. بعد شیخ فرماید و یحتمل حمله، حمله یعنی حمل الاطلاق، اما کدوم اطلاق؟ اطلاق اولی علی الثمن الکلی. در ثمن بگیم اینا این فرمایش رو دارن میگن، در ثمن کلی میگن که شیخ هم بعدا قبول میکنه. و الان که ما میگیم اطلاق و حمله بر عین باید بکنیم، در ثمن معین داریم بحث میکنیم. خب مثلا حالا فرض دیگه این است که به امکان است سمن و کلی جن. اگر سمن کلی باشه اینجا هم دو فرض داره، به امکان فی ذمه البایه، اگر این سمن کلی در ذمه بایه باشه، یعنی قبض و اقبازی نبوده، از اول یه دینی بر ذمه بایه بوده، این دین به عنوان سمن در یه معامله قرار داده شده. سما هو مضمون روایت سعید ابن یسار، سعید ابن یسار المتقدمه، که عرض کردیم در اون روایت گفتیم دو تا معامله، اول یه نفر میاد جنسی رو میده به این روستایی به 12 تومن، پس 12 تومن بر ذمه این روستایی، این روستایی میاد در مقابل 12 تومن زمینی میدهد یا خانه ای میده، پس ثمن معامله همان 12 تومن در ذمه خود بایه. فرده، یعنی رد ثمن کلی در ذمه به اداء مافذ ذمه، بعد مافذ ذمه رو ادا کنه. سواء قلنا انه، یعنی ان اون مؤدا، اون چه که پرداخت میشه، عین الثمن یا بدلو، حالا بگیم اون چه که داره پرداخت میشه عین یا بدل فرقی نمی کنه. خب حالا اینایی که میگن بدلش هست دلیلشون چیه؟ این منحیثو تعلیل برای بدل بودنه، منحیثو انما فی ذمه البایه، اون چه که در ذمه بایه بود، سقط عنه به سیرورته ملکن له، یعنی با این که در این معامله شد ملک، از ذمه ثابت میشه. و کأنه تلفه، ببینید تلف، تلف حقیقی در عین خارجی معنا داره، سقوط از ذمه، خب تلف حقیقی درش معنا نداره، پس گویا تلف شده در حکم تلفه، پس حالا که در حکم تلفه اگر بخواد خیار داشته باشه و ثمن رو رد کنه، ثمنی که رد میشود میشود چی؟ بدل اون عین ثمن. فل مراد به رد المشترک، رد و بدل این ثمن. حالا غیر لم یکن ثمن و فی ذمه البایه، اگه کلیه اما در ذمه نیست، یعنی کلیه معین شده در عالم خارج و قبضه، یعنی معامله رو کلی واقع میشه، اما بعد این کلی رو مشتری میاد یه مصداقش را میده به آقای بایه و بایه میگیره. و این شرط یا شرط رد و ذالک الفرد المقبوض، اگر رد خود این فردی که قبض شده یا رد مثل این به احد الوجوه المتقدمه، به اون دو وجهی که به اون خصوصیاتی که در وجه دوم بیان شد، که ما فقدان العین، ما تمکن، عدم تمکن، لا به سبب من البایه یا مطلقا، می‌فرماید فل حکم و الان مقتضی شرع، بعد مقتضی شرع عمل بشه. و این اطلقا، اگر به صورت مطلق گذاشته بشه، فل متبادر به حکم القلبه فی هذا القیف من البیع المشتهر به بیع الخیار و رد ما یعم البدل. اینجا اطلاق از راه تبادر، که منشه تبادر غلبه در این قیف از بیعیست که مشتهر به بیع خیاره، یعنی قالب بیع خیاری ها بیعیست که در این سمن چیه؟ کلیه. غالب بیع خیاری ها بیعیست که در این سمن کلیه، و در ثمن کلی مشتری خیلی نسبت به اون فردی که معین شده نظر خاصی نداره. حالا که نظر خاصی نداره، اینجا باید رد ما یا ام البدل باشه، منتها را در بدلش بگیم اما مطلقا، که این مفقود باشه که نباشه، او ما فقدل این. و یدل علیه صریحا بعض الاخبار المتقدمه، مراد از بعض الاخبار المتقدمه مثل این روایت ابل جارود، روایت دوم، اونجا داشت و شرطه انکه این اتیتنی به مالی، میگه این اتیتنی به مالی، نمیگه این اتیتنی به نفس هازت سمن، مال من رو. پس معلوم میشه اون چه که ملحوظ نظر مشتری هست مالیت سمن هست، ای ارزش سمنه. وقتی مالیت شد بدنش هم کفایت میکنه. الا ان المتیقن منها، متیقن صورت و فقد العینه، اونجاییست که عین مفقود باشه. خب در امر سوم مرحوم شیخ میفرمایند که بناء علی الوجه الثانی من الوجوه الخمسه المتقدمه، که وجه دوم این بود که در رد و سمن بگیم رد و سمن قید است برای فسخ. از اول عقد خیار وجود داره، اما اگر قبل از رد و سمن بگوید فسختو، این فسختو به درد نمیخوره. اگر رد و سمن کرد و بعد گفت فسختو، کافیه. حالا بحثی که در اینجا واقع شده این است که چرا بنابر این وجه دوم خود رد و سمن کفایت نمی کنه. دو دلیل مرحوم شیخ در اینجا بیان می کنند، یعنی در مجموع سه دلیل میشه. یک دلیل رو خودشون اقامه می کنند، دلیلی که خودشون اقامه می کنند می فرمایند بیع خیاری یکی از مصادیق خیار شرطه، مگر در خیار شرط نیاز به فسختو نیست؟ خب در بیع خیاری هم نیاز به گفتن فسختو هست. بیع خیاری همان خیار شرط هست، منتها یه قید اضافه توش داره و اون رد ثمنه. شما چطور در اونجایی که خیار شرطه، خیار شرط زمانی که اون کسی که ذل خیاره بگوید فسختو معامله فسخ میشه، در اینجا هم همینطوره؟ این دلیلی که خود مرحوم شیخ اقامه میکنه. بعضی ها آمدن گفتن در مقام استدلال که میشه دلیل دوم، که رد من حیث و رد دلالت بر فسخ نداره، بنابراین بعد از رد باید یه فسختوی بیاد تا دال بر فسخ باشه. شیخ میفرماید این به نظر ما حرف درستی نیست، ما میتونیم بگیم رد عرفاً دلالت بر فسخ داره. دلیل سومی که آوردن گفتن که اراده غیر از مراده. اینجا اگر با رد ارادت الفسخ هم کرده باشه، اما ارادت الفسخ معناش تحقق فسخ نیست. شما الان ارادت الاکل میکنید، اما معنای ارادت الاکل خوردن نیست، اراده غیر از مراده. مرحوم شیخ این دلیل رو هم رد میکنن، میفرمایند در ما نهنفی غیر از این اراده ما چیز دیگه نیاز نداریم. آخه در ما نهنفی فقط میخواییم به نفس رد قصد فرق بشه، لذا بنابراین لازم نیست که بعد از رد بیاد یک فسختو هم گفته بشه. الامر الثالث کیل، ظاهرا صاحب مقابیش فرموده، ظاهر الاصحاب بنا علی ما تقدم، ما تقدم یعنی وجه دوم از وجوه خمسه متقدمه، من ان رد الثمن فی هذا البيع عندهم مقدمه لفسخ البايع، رد مقدمه فسخه، ظاهر اصحاب انه لا یکفی مجرد الرد فی الفسخ، مجرد رد کفایت نمی کنه. و صرح به این عدم کفایت در دروس و غیر دروس. حالا منشأ ظهور چیه؟ و لعل منشأ الظهور که صاحب مقاوی فرمود ظاهر الاصحاب ان هذا القسم فرد من خیار الشرط، بیع خیاری مشتاق خیار شرطه، مع اعتبار شیء زائد فیه فقط یه چیز زائدی داره و هو رد دستمه. ببینید آقا اونجایی که بی خیاری نیست فقط خیار شرطه. این جنس رو فروخ به مشتری، گفت من دو روز برای خودم خیار شرط قرار میدم. اینجا اگر بخواد از خیارش استفاده کند چکار باید بکنه؟ باید بگوید فسخت و در ما نهنوی هم که بیع خیاریه و شرط رد ثمن شده یه چیز اضافه ای هست، خیار شرط هست، رد ثمن هم باید بشه. پس فسخت و گفتن لازمه. و عللوا ذلک ایضا، بعضی ها یک دلیل دومی آوردن به ان الرد من حیث و هو، رد من حیث و هو رد لا یدل علی الفسخ اصلا، این دلالت بر فسخ نداره. شیخ فرمود و هو حسن و معدم الدلاله، اگه عرفا دلالت نداشته باشه حرف خوبیه، اما لو فرزت جلاله عرفا، اگر فرض کنیم رد دلالت عرفیه داره، به ان لف همه من حکونه تملیکن لثمن من المشتری، اگر بله اما بله، دو صورت داره این دلالت عرفیه رو شیخ از دو راه بیان میکنه. یکی از راه فسخ معاطاتی، میفرماید به وسیله رد عرف میفهمد که این بایه قصد تملیک ثمن به مشتری و قصد تملک نبی رو دارد. کونه یعنی کون این ثمن، کون رد تملیکن لثمن من المشتری لیتملک منه المبی، تا تملک کند از مشتری مبی را علاوه چل معاکات. و اما به ان یدل رد به نفسهی علی رضا به کون المبی ملکن له، یا اینکه اگر کسی بگه آقا ما معاطاتی هم لازم نداریم. ببینید این که در اینجا مشتری گفته آی بایه اگه ثمن رو رد کردی مبی مال تو، یعنی اگر پشیمون شدی و راضی شدی به اینکه ثمن ملک من باشه، همین مقدار. و رد و ثمن جلالت عرفیه در رضایت به اینکه ثمن ملک مشتری بشود مجددن داره، ولو معاطات هم نباشه. این امای دوم یعنی دیگه معاطات نیست. به ان یدل رد و به نفسهی علی رضا به کون المبی ملکن للبایع و ثمن ملکن للمشتری بلا وجه لعدم کفایت، وجهی برای عدم کفایت نیست. دقت کنید، حالا ممکنه در ذهن شما بیاد که آقا در صدر مسئله داریم بناءً علی ما تقدم، بناءً علی ما تقدم یعنی وجه چندم دوم، اما شیخ در اینجا این راه اولی که دلالت عرفیه داشت این روی وجه چندم سازگاری داره، روی وجه سوم، روی فسخ فعلی سازگاری داره. حالا این اشکال رو من عرض میکنم، خودتون فکر بکنید ببینید تا جوابی در این اشکال هست یا جوابی برای این اشکال نیست. اگه جوابی داشتید بنویسید به ما لطف بکنید استفاده بکنید. این اشکال هست، یه جوابی هم در ذهن خود ما هست، جایی هم ندیدم این اشکال عنوان شده باشه. حالا ببینید این اشکال وارد یا وارد نیست. فلا وجه لعدم الکفایه مع اعتراف به تحقق الفرد فی ما هو اخفا من ذلک، فقها اعتراف دارن در این که فسخ تحقق پیدا می کند در اون چی که اخفای از فعله. اخفای از فعل مثل کجا؟ مثل اونجایی که بایه جنسشو فروخته به مشتری، بایه خیار داره، اما معذالک همین بایه ای که برای خودش خیار قرار داده همین جنس رو مجدداً در معرض بی قرار میده. فی معرض بی قرار دادن فعلا که نیست، که اعلام میکنه. حالا که اعلام کرد میگن این دال بر این است که معامله قبلی رو چه کرده؟ فرق کرده. دلیل سوم اینه و ماقیل من ان الرد یدل علی ارادت الفسخ، رد دلالت بر اراده فسخ داره. و الارادتو غیر المراد، اراده و مراد از هم جدایی و تفکیک دارن. اون اختلافی که بین متکلمین و بین فلاسفه است که متکلمین میگن اراده با مراد انفکاک داره از هم، اما فلاسفه میگن که هیچ انفکاکی بین اراده و مراد وجود نداره. این حالا روی همون مشی متکلمین و رو معنایی که متکلمین برای اراده میکنن، نه روی اون معنایی که محققین از فلاسفه برای اراده دارن. همین معنای عرفی میگن آقا ما ارادت العقل میکنیم، عقل واقع نمیشه. ارادت البحث میکنیم، بحث واقع نمیشه. پس اراده غیر از مراده. شیخ در جواب میفرماد اینجا همون ارادش بر ما بسه. ففیه ان المدعا دلالته علی ارادت کون المبی ملکن له. ما میخواییم بگیم همین رد اگر دلالت بر اراده این که بای اراده کرده مبی ملک مشتری بشه و سمن مبی ملک بایع بشه و سمن ملک مشتری بشه، برای ما همین مقدار کافیه. ما دیگه نیازی به مراد نداریم. ولا یعتبر فی الفسخ الفعلی از ید من هازا، بیش از این هم در فسخ فعلی لازم نیست. ما ان ظاهر الاخبار کفایت الرد. خب علاوه بر این که ما این جواب رو دادیم، میفرماییم به روایات هم وقتی ما مراجعه کنیم، ظاهر روایات اینه به مجرد رد نبی ملک بایع میشه. کفایت و رده فی وجوب رد النبی، در این که رد نبی بر مشتری واجب میشود. بل قد عرفت در روایت معاویت ابن میسره، در روایت معاویت ابن میسره عرض می شود که اونجا بیان کردن حصول و تملک المبی به رد ثمن، که به رد ثمن نه تنها بر مشتری رد المبی واجبه، بالاتر اصلا دیگه چه رد بکند چه رد نکند، مبی ملک بایع شده. این بل ترقی از این جهته. در عبارت قبلی فرمود کفایت الرده که وجوب رد المبی، منتها تا مبی رو رد نکند هنوز ملک بایع نشده. اما در عبارت بعد می فرمد به مجرد این که بایع ثمن رو رد کرد، چه مشتری مبی رو رد کند چه نکند، ملک بایع شده. و این از اخبار استفاده میشه. در روایت معاویت ابن میسره استفاده میکنیم حصول تملک نبی به رد ثمن. خب این چجور قابل توجیهه که ما بگیم به رد ثمن اون نبی برمیگردد به ملک بایع؟ این قابل توجیه نیست. و یهمن علی تحقق الفسخ الفعلی، به باید بگیم که در اینجا به مجرد رد فسخ فعلی حاصل میشه. صلى الله على محمد وآله وسلم.